بسم الله الرحمن الرحیم. عزیزان شنونده، سلام گرم ما رو بپذیرید. با برنامه پرسش و پاسخ تاریخی افتخار خدمتگزاری به شما بزرگواران نصیبمون شده. از این بابت خدای بزرگ رو شکر میکنیم. امیدواریم که حال شما خوب باشه و در این ساعت فرصت کنید ما رو با برنامه پرسش و پاسخ تاریخی همراهی بفرمایید. استحضار دارید که این برنامه به سوالات و مطالب تاریخی که برای شما عزیزان پیش میاد پاسخ میده با استفاده از مطالب تاریخی و با کارشناسی جناب حجت الاسلام و المسلمین استاد پیشوایی، مهمان گرانقدرمون، که همچون برنامه های گذشته انشالله از بیانات پربرکت ایشون استفاده خواهیم کرد. خب جناب استاد پیشوایی، بنده در ابتدای برنامه سلام عرض میکنم و خدمت شما خیر مقدم میگم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت جنابعالی متقابلا سلام عرض میکنم. از مراحم جنابعالی خیلی متشکرم. محضر همه علاقمندان و شنوندگان این برنامه هم هر جا که هستن سلام و عرض ادب و ارادت دارم.
خب تشکر میکنیم از جنابعالی. اما عزیزان شنونده، 29-10-551 و 29-10-552 با پیش شماره 0251 شماره تلفن های روابط عمومی شبکه معارف هستند. اگر مایل بودید سوالات تلفنی خودتون رو از این طریق در اختیار ما بذارید. خب با ذکر صلواتی میپردازیم به سوالاتی که به دستمون رسیده.
اللهم صل على محمد و آل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد.
خب عزیزان شنونده، یکی از بزرگواران سوالی رو در نامه‌ای که نسبتاً سوالش نامفصل هست به دست ما رسوندن، اما به طور مختصر من خلاصه کنم که از جناب استاد پیشوایی اولا تشکر کردن و دست اندرکاران رادیو معارف این برنامه و پرسیدن که پیامبر اسلام در آخرین ساعات عمر مبارکشون یا در آخرین روزها، تعبیر درست‌تر، قلم و دواتی خواستن تا وصیتی، سفارشی رو بنویسن که امت بعد از ایشون گمراه نشن. این عزیز شنونده پرسیدن که بعد از حادثه قدیر چیزی بیشتر از 2 ماه فرصت بود که پیغمبر بخوان این کار رو انجام بدن و حکم مثلا خلافت امیرالمؤمنین رو ابلاغ کنن به مردم. چرا در آخرین ساعتهای زندگی مبارکشون به این فکر افتادن؟ و این امر به این مهمی رو با توجه به اینکه حتی امور کوچیک رو هم معمولا می نویسن، امور کم اهمیت‌تر رو هم معمولا می نویسن، چرا امر به این مهمی، چون خلافت پیغمبر رو تا این حد به تأخیر انداختن که آخرش هم مثلا حالا عده‌ای نگذاشتن یا هر اتفاق دیگه‌ای که افتاد؟
بسم الله الرحمن الرحیم. جواب این سوال اینه که اون اقدام رسول خدا برای تأکید بیشتر بود و حالت وصیت‌نامه بود که معمولا اشخاص وصیت‌نامه را، مخصوصا مسائل مهم را نزدیکای فوتشون، برای اطرافیانشون مطرح میکنن. این حالت وصیت داشت و جنبه تأکید داشت بر معرفی های گذشته، وگرنه ما میدونیم که رسول خدا حتی بارها و سالها پیش از غدیر، از سال 3 بعثت که رسول خدا در مکه تشریف داشتن و در جمع خانوادگی که حضرت ترتیب دادن 40 کمتر بیشتر جمع شدن که در تاریخ اسلام به نام دعوت خیشاوندان معروفه،
یوم الدار،
بله یوم الدار، اونجا که تازه اول کار بود، هنوز نبوت خود رسول خدا تثبیت نشده بود، همونجا در یک جمع 40 بسایت و جانشینی علی علیه السلام را مطرح کرد.
منظور از تثبیت نشدن و نبوت رسول خدا
هنوز
مردم بود،
یعنی بله هنوز خیلی ایمان نیورده بودن، آغاز کار حضرت رسول بود. پس از همون زمان حضرت امامت علی علیه السلام را مطرح کردن. به تعبیر دیگه امامت با نبوت از نظر طرح و معرفی به مردم پا به پای هم پیش رفتن. بعد هم در مناسبت های مختلف مثل جنگ تبوک که حدیث هارون را حضرت فرمود که آل تو نسبت به من مثل هارون هستی نسبت به موسی که من رو به حدیث منزلت
هست،
جز این که بعد از من پیغمبری نخواهد بود، یعنی تو جانشین من هستی. و در مناسبت های دیگه، و اگر در ذهن ما هست که رسول خدا در غدیر مطرح کرد، معناش این نیست که یک بار برای اولین بار و آخرین بار حضرت در غدیر مسئله مطرح کرد، به طوری که اگر مثلا غدیر نبود جانشین علی علیه السلام هیچ سندی نداره. نه، تفاوت غدیر با موارد دیگه این بود که شهود عینی بیشتر بود، مقدمات و مؤخراتش بیشتر بود، حضرت سخنرانی مفصل ایراد فرمود، از حاضرین اعتراف گرفت. تفاوتش اینه، وگرنه سند وصایت علی علیه السلام تنها غدیر نیست، غدیر مهمترینش. و ما اون قلم و دوات خواستن حضرت رسول را این شرمنده گرام مطرح کردن، این تأکید بر گذشته ها بود و جنبه وصیت‌نامه داشت. و اما از نظر تأثیر برای کسانی که خلاصه مرضی در دل نداشتند و خالص بودند و تربیت الهی داشتند، همون گذشته ها کافی بود. مشکل این نبود که حضرت این مسئله را به صورتی کتبی مثلا مطرح نشده بود. یک مشکل اساسی این بود که از نظر تاریخی ثابت شده که بین یاران رسول خدا کسانی بودند که اجتهاد در مقابل نص می‌کردند. اینها مطابق تشخیصشون عمل می‌کردند، مخصوصا بعضی جاها که خودشون نظر خاصی داشتند یا ابراز سیاسی داشتند یا رقابت‌های قبیلگی داشتند. مشکل اینه، و این اختصاص به غدیر و جانشین علی علیه السلام نداشته و نداره. در صلح حدیبیه بعضی ها ایستادن در برابر رسول خدا، رسول خدا به زحمت این مسئله را قبولون و جا انداخت. رسول خدا قربانی کش از احرام بیرون آمد، بعضی ها نمیخواستن از احرام بیرون بیان. یک روحیه اجتهاد در مقابل نص، یعنی دستور صریح رسول خدا و خدا در بین بعضی از اصحاب رسول خدا وجود داشت. مشکل این بود، مشکل نبود که این پیام شفاهی باشه یا کتبی باشه.
در صورت کتبی بودنش هم احتمال داشت باز
به حال اونا فرقی نمی کرد، همون توجیهات را می کردن، به نوعی خونسا می کردن. سوالش اینه چرا حضرت این نوشته را خیلی با تأخیر عرض می کنم؟ این جنبه وصیت‌نامه داشت که وصیت‌نامه و توصیه‌های مهم برای اطرافیان و بستگان معمولاً در اواخر عمر اشخاص صورت می‌گیره، و این تأکیدی بیشتر بود برای گذشته.
بله. البته آیا می‌تونیم شرایطی رو که در آخرین روزهای حیات پیغمبر پیش اومده بود، تخلف‌هایی که صورت گرفته بود و بعضیا در اطراف خانه پیغمبر بالاخره هی سرک می‌کشیدن به سپاه اسامه ملحق
بله.
شدن؟
یکی از موارد اجتهاد در مقابل نص با سپاه اسامه، ایده‌ای در برابر دستور صریح رسول خدا نرفتن. بعضی ها که اشکال میکنن میگیم شما جوابتون در برابر تخلف بعضی از یاران رسول خدا از سپاه اسامه چیه؟ شما هرچی گفتین ما درباره غدیر میگیم. شما جوابتون در برابر تخلف بعضی ها در صلح حدیبیه چیه؟ شما هر جور قضیه رو اونجا حل کردیم، ما غدیر رو همون جور حل میکنیم. اجتهاد در مقابل نص میکردن، مطابق نظرشون عمل میکردن، در صورتی که قرآن مجید بارا تصریح میکنه که یک مسلمان در برابر اراده خدا و پیغمبر باید تسلیم باشه و فرمان خدا و پیغمبر را نه تنها قبول کنه و از این قبول هیچ گونه مشقتی احساس نکنیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. و ما کان لمؤمن ولا مؤمنت اذا قضى الله و رسوله امرا ان یکون لهم الخیرة من امره. هیچ زن و مرد مسلمانی رو نمیرسه که وقتی خدا و پیغمبر انجام یا عدم انجام کاری را تصویب کردن، دستور دادن، اونا حق انتخاب داشته باشن. ان یکون لهمون خیارتونه، خیاره یعنی دلخواهی. اگر خواستن انجام بدن، خواستن انجام دادن، خواستن اطاعت کنن، خواستن اطاعت نکنن، نه چنین حق انتخابی ندارن. وقتی خدا و پیغمبر اراده کرد، این الزامیه. مشکل این بود.
بله. بسیار خوب، تشکر میکنیم از بیانات شیوای شما جناب استاد پیشوایی. سوال اول این شنونده گرامی بود که بدین ترتیب جناب عالی پاسخ دادید. در خدمت شما بزرگواران هستیم.
یا محمد یا نبی، یا محمد یا نبی، یا محمد یا نبی، ای حبیب ذات سمد، یا محمد یا نبی، ای وجود لا محدد، وجه ایزد یا نبی، جلوه‌گاه رب اعلا در سماواتی و ارض، ای تجلی فروغ جرمد یا نبی، ای تجلی فروغ حی سرمد یا نبی، ای تجلی فروغ حی سرمد یا نبی.
پرسش و پاسخ تاریخی بفرمایید.
سلام و خسته نباشید. خدمت استاد برنامه شما و تستندکارا، خواستم در مورد خلقت هوا صحبت کنم. این خلقت هوا از انسان بوده یا موجود دیگه بوده؟ خیلی ممنون.
بله، خب البته جناب استاد پیشوایی، قبل از اینکه به سوال دوم کتبی شنونده عزیزمون که سوال قبلشون رو پاسخ دادید، این سوال رو ابتدا الان به عنوان سوال دوم برنامه امروز پاسخ بدید، بعد بپردازیم به شنونده گرامی که سوال کتبی داشتن.
بله،
خلقت حضرت حوا، آیا همانطور که بعضی از روایت ها مخصوصا روایت های کتب اناجیل و مثلا تورات گفته میشه، اسرائیلیت گفته میشه، از دنده چپ حضرت آدم خلق شده یا به شکل دیگه خلق شده؟ این رو مورد سوال شنونده.
سوالش اینه اصلا از چی آفریده شده؟
بله،
عرض کنم که خداوند متعال در اول سوره نساء وقتی از خلقت حضرت آدم یاد میکنه، میفرماد و خلق منها زوجها، همسر حضرت آدم را هم از او آفرید. مفسران ما میفرمایند از او آفرید یعنی که از جنس او آفرید. روایاتی داریم که خداوند متعال در جایی دیگه از قرآن مجید خلقت حضرت آدم را از خاک و گل معرفی میکنه.
بله،
این مثل عیسی که مثل آدم خلقه من تراب، مثل حضرت عیسی که بدون پدر به دنیا آمد، مثل حضرت آدمی که نه پدر داشت نه مادر، خلقه من تراب، خداوند متعال آدم را از خاک آفرید. مفسران ما در تفسیر آیه اول سوره نساء میفرمایند این که خداوند متعال میفرماید و خلق من زوجها، از همون بقیه گل و خاکی که خداوند متعال از اون آدم را آفریده بود، از بقیه اون هم حوا را آفرید. و اما روایاتی که اشاره فرمودید، بله هست، هم در تورات گویا هست که خداوند حوا را از دنده چپ آدم آفرید، و هم در بعضی از روایات غیر معتبر ما هست، ولی دانشمندان ما به اون توجه نمی کنن. قول صحیح را همین می دونن که از بقیه خاک و گل حضرت آدم خداوند متعال آفرید.
صحیح. این در آیه اول سوره نساء که اشاره می فرماید خلقکم من نفس واحده، بعد از این نفس حضرت حوا را آفرید. بله. یا نه از جنس مادی گل و خاک منظور؟
نه، مقصود و خلق منها زوجها،
این منها به چی برمیگرده؟
به نفس.
به نفس.
به نفس.
منتها در اون آیه دیگر که خلقه هم من تراب، اونجا هم ممکنه بگن
برد. از اونجا میفهمیم که خداوند متعال حضرت آدم را، چون خداوند متعال به خلقت حضرت حوا دیگه بیش از این تصریح نمی کنه، ولی به خلقت حضرت آدم مکرر تصریح شده که بر جا آمده از گل، بر جا از خاک آفریده شده. میدونیم که حضرت آدم از خاک و از گل آفریده شده، اینجا میفرماید که همسرش را هم از همون آفرید. این شنونده عزیز میتونن به تفاسیر فارسی مثل تفسیر نمونه مراجعه بفرمه.
بسیار خوب، امیدواریم که همینطور باشه و بتونن خودشون مطالعه بکنن. عزیزان شنونده، همچنان ما رو با برنامه پرسش و پاسخ تاریخی همراهی بفرمایید.
پرسش و پاسخ،
پرسش و پاسخ تاریخی،
اینجا رادیو معانی،
اینجا رادیو معانی،
هر هفته با حضور استاد پیشوایی
سوالات تاریخی خود را
دریافت نمایید.
در کتب تاریخی فراوان این نامه به خط علی ابن ابی طالب اینا در دل تاریخ مونده.
اینجا رادیو معارف،
رادیو معارف، برنامه پرسش و پاسخ،
پرسش و پاسخ تاریخی.
خب جناب استاد پیشوایی، در این قسمت ما سوال دوم کتبی شنونده ای رو که اول برنامه به یکی از سوالهاشون پاسخ دادیم در اینجا مطرح میکنیم، امیدوارم که ایشون پاسخش رو هم بشنوند. میفرماید این شنونده گرامی: در بعضی از نقل ها اومده که بعضی از امامان و از جمله حضرت فاطمه زهرا از خدا طلب مرگ میکردند، مثلا اللهم عجل وفاتی سریعا و عبارت های از این قبیل. آیا این درسته؟ آیا درسته که اگر اینها واقعا معصوم باشند، همچین تعبیری، همچین خواسته از خدا با اسمتشون در تضاد نیست؟ این در حقیقت سوال عزیز شنونده هست.
برای من تازگی داره چنین بیانی از حضرت فاطمه.
البته عذر میخوام، این صرف این که بحث حالا غیر تاریخی باشه، ما از اون لحاظ نمیخوایم. آیا همچین چیزی اصلا گفته شده؟
عرض میکنم برای من تاریخی. تازگی داره، من بله. که ندیدم. بارها از شنوندگان عزیز و محترم درخواست کردیم اگر چیزی جایی دیدن شک دارن، اقلا منبعش را برای ما ذکر کنن که قابل بررسی باشه. گمان میکنم اینجا از زبان شعرا یا زبان
در مجالسی مثلا
در مجالس اینا شنیده باشه. نه چنین چیزی صحت نداره. اون چه در زندگی معصومین اهل بیت 14 معصوم ثابت شده اینه که اینا تسلیم اراده خداوند متعال بودند و چه خدا حیاتشون رو بخواد چه مرگشون رو بخواد. شعری هست که در دوی که درمان پسندد، یکی وصلوی که هجران پسندد، من از درمان و درد و وصل و هجران پسندم اون چرا جانان پسندد. اونو تسلیم محض بودن در برابر اراده خداوند متعال. بیان جالبی هم از امام حسین سلام الله علیه در مسیر کربلا، در مسیر مکه به کوفه نقل شده که حضرت گفتگویی داشت با کسی، فرمود که رضانا اهل البید رضا الله، ما اهل بید رضایت ما به رضای خداست، رضای خدا در هر چه باشه ما هم راضی هستیم. نه چنین بیان برای من تازگی داره، من جایی ندیدم و بسیار بعیده که چنین چیزی را فرموده باشه.
شاید این مشتبه شده باشه با مثلا فرمایش امام موسی بن جعفر در زندان هارون، اونجا که فرمودن خلص نیمن سجن هارون. شاید
خلصنی یعنی مرا از چیز زندان ها رو نظر بده،
بله.
مرا بمیرا.
بله. منتها این شنونده و اون گویندگانی که این رو مثلا به این صورت مطرح کردن، شاید با این مسئله براشون مشتبه شده باشه.
گمان میکنم همجور که فرمودید احتمالا در مجلسی شنیدن یا به زبان شعری شنیدن یا حالت زبان حال داشته.
نه خب عمدتاً حالا فرمودی تازگی داره، اما گاه شنیده میشه مثلا حتی امام حسن و امام حسین رو که در اون زمان کوچک بودن دور خودشون جمع کردن، حضرت فاطمه زهرا فرمودن که من دعا میکنم شما آمین بگید، همچین مطلبی رو هم و دعا این بوده. بله. که واقعا همینطور که میفرمایید عجیب هست.
بله من برای من تازگی داره.
بسیار خوب، امیدواریم که خداوند ما رو به درک مفاهیم صحیح‌تر دین خود و تعالیم اهل بیت انشاءالله هدایت بفرماید.
انشاءالله دقت بیشتر داشته باشیم. شاید یکی از فواید این برنامه اینه که بعضی از چیزهای مشهور که فاقد اصله انشاءالله تصحیح کنه.
بله انشاءالله. خب در خدمت شما بزرگواران هستیم.
که معبد هیکل بعد از حضرت سلیمان چه اتفاقی براش افتاد و آیا هنوز بقایای از اون معبد هست یا نه؟ ممنون.
بله جناب استاد پیشوایی، این روزها بالاخره اخبار رسیده از سرزمین های مقدس انبیای گذشته، سرزمین فلسطین، حکایت از این داره که بالاخره مسجد الاقصا در خطر افتاده. صهیونیست ها به دنبال یافتن اون بازمانده هیکل سلیمان هستن. الان این شنونده گرامی هم بالاخره این سوال براشون مطرح شده که اصلا هیکل سلیمان چی شد، یا اون معبدی که به نام هیکل سلیمان شناخته
بله.
شد
بله. بله هم معبد میگن هم هیکل میگه، هیکل هم به معنی معبده بله. با هی دو چشمی. اون چون مسلمه معبد سلیمان یا به تعبیر دیگه هیکل سلیمان در همه محلی بوده که امروز مسجد الاقصا هست.
بله
منتها قسمت اول سوال این شنونده گرامی این بود که چه تحولاتی پیدا کرد این معبد، مثلا چه حوادثی برش گذشت. سوال بعدی اینه که آیا چیزی ازش باقی مونده یا نه. عرض میکنم که اون مقدار که ما اطلاع داریم در مواردی نوشتن تحولات زیاد این معبد یا این هیکل از سلیمان دید که از جمله چند بار تخریب شد. یه بار توسط بابلیان در زمان بوخت‌نصر در سال 586 قبل از میلاد ویران شد. بوخت‌نصر دستور داد ویران کردن و معبد سلیمان، هیکل سلیمان را ویران کردن و یهودی‌ها را هم کوچوندن به بابل. در سال 537 قبل از میلاد به اجازه کوروش کبیر که فاتح بابل بود، یهودیان به زادگاهشون بازگشتن و کوروش اجازه داد که این معبد را بازسازی کنن. در زمان داریوش بزرگ به ساختن مجدد هیکل آغاز کردند در حدود 520 قبل از میلاد و این معبد دوم در سال 516 قبل از میلاد با تشریفات دینی گشایش یافت.
بله.
چنین تحولاتی، چنین تغییراتی درش در طول تاریخ به وجود آمد. در هر بار که بازسازی می‌کردند، تزیینات داخلی یا اجزای داخلیش هم تغییر می‌دادند، وضعیت داخلی را تغییر می‌دادن یا تزیینات بهش اضافه می‌کردن یا اجزای بهش اضافه می‌کردن، اجزای قبلی را حذف می‌کردن یا وضع قبلی یا دکور قبلی را به اصطلاح امروز تغییر می‌دادن. از این جور چیزا براش پیش آمده در طول تاریخ. و ضمناً باید عرض کنم که ابتدا بعد از حضرت سلیمان این معبد یهود بود، بعد به دست مسیحی ها افتاد، تبدیل به کلیسا شد و در سال 17 هجرت که مسلمان ها شام و فلسطین را فتح کردند، اون زمان که مسلمان ها به بیت المقدس رسیدن کلیسا بود نه معبد یهود.
بله.
بله کلیسا بود و مسلمان ها این را به صورت کلیسا از مسیحی ها گرفتن و صلح‌نامه‌ای که بین خلیفه مسلمین و ساکنان بیت المقدس امضا شد بزرگان مسیحی امضا کردند. اون زمان تبدیل به کلیسا شده بود و از اون تاریخ تبدیل به مسجد شد. اینم اشاره‌ای به گذشته این معبد. و اما اینکه الان چیزی ازش باقیه یا نه، ادعا میشه و گفته میشه که قسمت‌های از اون ساختمان قدیمی باقیه و مخصوصا قسمتی که یه دیوار بلندی هست که در تصویران نشان میدن به نام دیوار ندبه که یهودی و صهیونیست ها میرن پای اون دیوار مناجات و دعا و ورد و اینا میکنن. اون دیوار معروفه به دیوار ندبه. ادعا میکنن که اون دیوار ندبه از بقایای هیکل سلیمانه.
البته خود فلسطینی ها با اونجا یا مسلمین با اونجا دیوار براق هم میگن ظاهرن.
بله مسلمان هم میگن دیوار براق.
بله
ظاهرن براق میگن، معطوف به همون قضیه معراج رسول خداست که حضرت از اون مسجد و از اون محل تشریف بردن به معراج و به مرکبی سوار شدن به نام براق.
بله
بله جایی که مسلمان ها و در فرهنگ اسلامی به نام براق نامیده میشه اونا میگن دیوار ندبه. ادعا میشه که این دیوار ندبه از بقایای هیکل سلیمان. من به این شنونده عزیز و علاقمند عرض میکنم که ایشون مگر بخوان اطلاعات بیشتری در این مورد به دست بیارن، میتونن به دایره المعارف فارسی که معروف به دایره المعارف مصاحب به سرپرستی غلام حسین مصاحب، میتونن به این دایره معارف فارسی جلد دوم ماده هیکل، یعنی به ترتیب حروف به های دوچشمه، به لغات که اولش های دوچشمه، مراجعه کنن در وضع و سرگذشت و تحولات تاریخی معبد سلیمان یا هیکل سلیمان.
بسیار خوب، امیدواریم که شنونده گرامی پاسخ سوال خودشون رو شنیده باشند. عزیزان شنونده صدای ما رو از قم میشنوید، رادیو معارف، برنامه پرسش و پاسخ تاریخی. سوال بعدی که براتون خونده میشه، فرمودن که اگر حضرت خضر زنده بوده و زنده هست طبق بعضی از روایات، آیا در کربلا حضور داشتن حضرت خضر یا نه؟ جناب استاد شوی،
کوچکترین سندی که و مستندی که نشون بده خضر در کربلا حضور داشته وجود نداره.
کافیه دیگه بالاخره. بسیار خوب، اما سوال بعد. یکی از شنوندگان عزیز فرمودن که چرا بعد از امام حسین علیه السلام ائمه ما بر فرزندان خودشون نام حسین کمتر گذاشتن؟ در بین ائمه اسم حسن در فرزندانشون البته تکرار شده، اما از نام حسین به اون صورت میفهمن که خبری نیست. حالا باید در صحت و سقم این
این اثبات شده نیست. از اول بحثه کی این را احسا کرده، کی آمارگیری کرده.
بله
اول باید اصل قضیه اثبات بشه تا بعد برسیم به علتش. این اثبات شده نیست.
بله
ادعاست، من نمیدونم این از کجا آمده.
حالا لااقل یکی از ائمه ما بعد از امام حسن، امام حسن عسکری بود که بالاخره این اسم رو دارن.
بله
در فرزندانشون این سوال مطرح شده، برای این شانده که میفرمایید اثبات نشده.
فرزندان متعددی دیگه داشتن.
بله خیلی خوب، این هم از سوال بعدی که جناب استاد پیشوایی خیلی مختصر اطلاعاتی که در اختیار ما گذاشته این ادعا رو اثبات نمیفرمایید.
بله این باید اول اثبات بشه بعد برسه به چراش.
بله
کی این آمارا گرفته، کی رفته همه فرزندان ائمه را احصا کرده، شمارش کرده، آمار گرفته و معلوم شده که از مجموع فرزندان ائمه نام حسن بیشتر از حسینی؟ این اول اثبات
می‌کنه.
جناب استاد پیشوایی، باز یک سوال دیگه هست که به صورت کتبی در اختیار ما قرار گرفته. سوال این هست که ابو مسلم خراسانی از نظر تاریخی آیا شخصیت مثبتی داره یا منفی؟ البته به نظرم میرسه که در برنامه‌های قبل راجع به شخصیت ابو مسلم صحبت شده.
بله.
حالا
منم یادم میاد.
بله. با این ترتیب میشه کمی کوتاه‌تر و خلاصه‌تر به این سوال پاسخ داد.
در یک کلام از نظر تاریخی شخصیت ابو مسلم شخصیت منفیه. ابو مسلم آدم خونریزی بوده، آدم صفاکی بوده و یک مهره بیرحمی بوده برای بنی عباس. من گمان میکنم شهرت و خوشنامی به اصطلاح عمومی و عامیانه که در ایران برای ابو مسلم خراسانی هست مال اینه که ایرانی بوده، خراسانی بوده و در سقوط بنی امیه کمک کرده، در فعالیت نظامی که منتهی به سقوط و زوال سلسله بنی امیه شد، خب نقش تعیین کننده داشته، نقش مهمی داشته، ولی خودش شخصا آدم منفی بوده. و وقتی هم که تاریخ مصرفش تمام شد، این یک بنی عباس از این عنوان یک ابزار و آلت دست استفاده می‌کردن و وقتی به قدرت رسیدن احساس کردن که این داره گردن کلفتی میکنه، به خاطر گذشتهش امتیاز میخواد یا اصلا ممکنه یه روزی قدرت اینا را به خطر بندازه. موقعی بود که گفتن قاضی تاریخ مصرفش تمام شده، خواستن از صحنه حذف کنن و منصور دوانیقی این را احضار کرد. اینم ابتدا احساس خطر کرد، نرفت جریانش، در تاریخ مشهوره، در جای خودش نوشته شده. و وقتی منصور با این روبرو شد و گفتگوی تندی با او کرد، از جمله دفاعیاتی که ابو مسلم داشت گفت که من در راه پیروزی شما 600 هزار نفر آدم کشتم، من این همه برای پیروزی شما آدم کشتم، وقت شما با من اینجور رفتار میکنید؟ منصور جواب داد که تو با قدرت خودت اینا رو کشتی یا با قدرت ما کشتی؟ به جای تو یه کنیز سیاه هم اگر بود این کار ازش بر می آمد. و دستور داد که همونجا کشتنش. بنابراین بسیار شخصیت منفی داشته. ما منوان نوشتن در کتاب ها، ما هم در کتاب سیره پیشوایان در فصل زندگی نامه امام صادق علیه السلام مقداری از کارنامه ابو مسلم خراسانی را نوشتیم و میتونم مراجعه
ما. عزیزان شنونده، سوال دیگر برنامه پرسش و پاسخ تاریخی امروز، یکی از شنوندگان گرامی پرسیدن علت این که در زمان امام باقر و امام صادق علیه السلام زمینه برای پرورش شاگردان فراهم شد چی بود؟ بعد اضافه میکنن که این دو امام بزرگوار چند شاگرد داشتن و چرا ما شاهد این هستیم که بعد از این دو امام، مخصوصا بعد از امام صادق، شاگردان و پیروان اینها به شاخه‌های مختلف تقسیم میشن؟
جواب قسمت اولی سوالشون را یادم میاد که در این برنامه در سالهای پیش جواب دادیم و جوابش هم روشن، بارها گفته شده، بارها نوشته شده در کتاب‌های مربوط.
علت این که زمینه شاگردان فراهم شد.
علتش اینه که مخصوصا امام صادق سلام الله، زمان امامت امام صادق سلام الله مصادف شد با آخرای حکومت بنی امیه که خلفای آخر بنی امیه گرفتار ضعف و مبارزات داخلی بر ضد اونها شدند و دولتشون دچار ضعف شد و فرصت نمی کردن تضییقات برای امام صادق سلام الله علیه فراهم کنن، بیشتر وقتشون و نیروشون صرف مقاومت در برابر قیام بنی عباس بود و وقتی هم که بنی عباس به حکومت رسیدن اول کارشون بود و به نام خونخواهی بنی هاشم و علویان و فاطمیان روی کار آمده بودن، هم فضا ایجاب نمی‌کرد مزاحمین ها بشن، هم اول کارشون بود و نمی‌رسیدن به اینجور مزاحمت ها و تضییقات. اینجوری شد که یک فرصت طلایی در این دوران کشمکش دو قدرت، قدرت قبلی که نهایتاً در 132 هجری سقوط کرد و قدرتی که از اواخر قرن اول مبارزه می‌کردن و از 128 وارد فاز مبارزه مسلحانه شدن، اون 4 سال مبارزات لشکرکشی به این دو طرف بود و در سال 132 هجری به پیروزی رسیدند و کم کم مدتی مشهور شدن برای تحکیم پایه‌های قدرتشون. در توضیح این قسمت عرض میکنم که امام باقر سلام الله علیه در 114 هجری به شاده رسیدن، رحلت کردن. امام صادق سلام الله علیه از سال 114 به امامت رسید و در سال 48 به شهادت رسید. خب
بس.
از 114 تا 132 هجری میشه چند سال؟ در این مدت با بنی امیه معاصر بود،
چیزی در حدود 18 سال دیگه.
از سال 132 هجری با خلفای اولیه بنی عباس معاصر بود، بنابراین مقداری از اوایل سالهای اول امامت امام صادق سلام الله علیه مصادف بود با اواخر حکومت سلسله بنی امیه، بقیه دوران امامت حضرت مصادف بود با خلفای اولیه بنی عباس. در این مدت کوتاه اون وسطها حضرت توانست بهره برداری کنه. مثلا عرض میکنم در سال 144
بله،
مثلا چند سال پیش از رحلت حضرت، دقیقا از زمان منصور دوانیقی، آخرای حکومت منصور دوانیقی، دیگه فشار وارد کردن بر شیعه و امام صادق و سادات حسنی شروع شد از جانب منصور دوانیقی. در اون فرصت کوتاه اون وسط ها حضرت از فرصت استفاده کرد، اون نهضت علمی که پدرشون امام باقر شروع کرده بود که نهضت علمی بود و ماهرانه عمل می‌کرد و اونا احساس خطر نمی‌کردن بنی امیه و جلو فعالیت علمی حضرت را نمی‌گرفتن و یک نهضت علمی را شروع کردن، امام صادق سلام الله علیه دنباله اون نهضت را گرفت و به شکوفایی رسوند. سوال کردن که شاگردانشون چقدر بودن، شاگردان امام صادق سلام الله مشهور و معروف و مدرکش هم داریم 4000 نفر بودن. مرحوم شیخ مفید میفرماید که موثقین اینها 4000 نفر بودن، خیلی مهمه بله. موثقین اینها 4000 نفر بودن، منتها باید این نکته را اضافه کنم که وقتی میگیم 4000 نفر بودن، نه که 4000 نفر یک جا جمع شده بودن و در یک کلاس شرکت میکردن، نه، اینا متفاوت بودن، از نقاط مختلف شاگردا و علاقمندان مکتب و محضر علمی حضرت وارد مدینه می شدن، از قبایل مختلف، از عراق و حجاز و مناطق مختلف، از قبایل مختلف می آمدن
و حتی در شاخه های مختلف
علمی و مثلا یکی 4 سال می موند، یکی 2 سال می موند، یکی 5 سال می موند، می موندن و می رفتن. این متناوباً محضر امام صادق سلام الله علیه می رسیدن. و اما این که در دنباله سوال آمده که چرا شاخهای مختلف تقسیم شدن، احتمال میدم مقصودشون اینه که چطور شد که اینا به علوم مختلفی گرایش پیدا کردن.
اختلاف شاخه‌های علمی.
علمی. ظاهرا مقصودشون اینه که چطور شد که به شاخه‌های علمی مثلا گرایش پیدا کردن، که اگر مقصودشون اینه باید جواب عرض کنیم که امام صادق سلام الله علیه وقتی پایه‌های اون دانشگاه جعفری را پایه‌ریزی کردن در مدینه به شکوفایی رسید، کم کم به اصطلاح امروز تخصص ایجاد کردن. ظرفیت دانشجوهای زبده و مبرزشون را زیر نظر می گرفتن و اینا را سوق می دادن به یک رشته خاص. مثلا عرض می کنم هشام ابن حکم و مؤمن طاق، مثلا اینا استعداد کلامی داشتن، حضرت اینا را در علم کلام یعنی در علم عقاید تربیت کرد. بعضی ها را در حدیث تربیت کرد، بیشتر در حدیث بنا کار کرد. بعضی ها را در تفسیر تشویق نمود که صاحب نظر بشن. بعضی ها در علم قرائت و ادبیات رشد داد. به اصطلاح کم کم حضرت تخصص در بین اینا به وجود آورد. داریم که در زندگی امام صادق سلام الله علیه که شخصی شامی وارد شد که من شنیدم شما به همه جور سوال جواب میدید، من آمدم با شما بحث کنم. حضرت یکی یکی یارانشو معرفی کرد، گفت آقا من آمدم با شما بحث کنم. فرمود که مشکل نداره، شما هر کدوم از اینا رو محکوم کردید، انگار من رو محکوم کردید. بعد این شخص رفت جدا جدا در هر علمی با یکی از شاگردای حضرت بحث کرد و در همه هم شکست خورد و به سرعت هم شکست خورد. ولی اینجوری شد که حضرت کم کم رشته های تخصصی و اختصاصی در بینا به وجود آورد.
بسیار خوب. این چرا به شاخه‌های مختلف تقسیم شدن دیگه، تقسیمات یا فرق مذهبی رو نمیتونیم از این برداشت کنیم.
من اینجور میفهمم. اگر که چرا به فرق مذهبی، اون یه جواب دیگه‌ای داره، اگر مقصود باشه جواب دیگه‌ای داره که الان در این وقت نمی‌گنجه.
خب جناب استاد تشکر میکنیم از جناب عالی به سبب تشریف آوردنتون به برنامه و پاسخهای شیوایی که به سوالات عزیزان شنونده داشتید. یاران همراه به پایان برنامه پرسش و پاسخ تاریخی این هفته میرسیم. امیدواریم که خداوند توفیق بده باز هم در هفته های آینده بتونیم به محضر شما شرفیاب بشیم و به سوالات و مطالب تاریخی شما عزیزان پاسخ بدیم. عزیزان شنونده، خدا یار و نگهدارتون.
عالم ز نور آل محمد منور است، این جلوه بر سراسر گیتی چو کوثر است. عالم ز نور آل محمد منور است، این جلوه بر سراسر گیتی چو کوثر است. مادر لبای بیرد آل محمدی، آن بیردی که بر سر آلم چو افسر است، بر پیروان و امت احمد نبید
منور است.